ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این یک ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه هوای تازه با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد حمایت خود را از تمدید فعالیت صندوق نفوذ سازمان ملل متحد برای افغانستان برای یک سال دیگر اعلام کرد. دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در سازمان ملل متحد اواخر دیروز در بیانیه نوشت که ایالات متحده از جمله استرالیا، اتریش، بلژیم، کانادا، هلند، نیوزلند و انگلستان از تمدید فعالیت صندوق نفوذ سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت می کند تا این اداره بتواند به کمک های خود برای رفع نیازهای بشر دوستانه و اساسی افغان ها ادامه دهد. این اداره در بیانیه خود همچنین محدودیت های تحمیل شده از سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر عرصه های اجتماعی دختران و زنان افغان را محکوم کرده و از طالبان خواسته است تا از این گونه سیاست های تبعیض آمیز و ضد پیشرفت که مانع از حقوق بشر و آزادی های اساسی می شود دست بردارد. در بیانیه نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد آمده است که تصمیمات طالبان پیش از این از ارسال کمک های مهم در زمستان سرد و در این شرایط سخت اقتصادی جلوگیری کرده است. نماینده ویژه ایالات متحده در سازمان ملل متحد حمایت خود را از کارکنان امدادرسان زن در افغانستان نیز نشان داده است تا آنها بتوانند با دسترسی کامل، امن و بدون مانع به آسیب پذیرترین افراد جامعه از جمله زنان و دختران ادامه دهند. چندین نهاد مدافع حقوق بشر بازداشت اسماعیل مشعل، استاد پنتون کابل، از سوی طالبان را نکوهش کرده و خواهان رهایی وی شدند. سحر فطرت، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، شام گذشته 3 فوریه بر رادیو آزادی گفت که سرکوب اعتراضهای مدنی در افغانستان در 1.5 سال گذشته از سوی طالبان به شدت ادامه داشته.
طالبان با زندانی کردن اسماعیل مشعل، استاد دانشگاهی که به خاطر حق تحصیل زنان اعتراض مدنی کرد، این نشان دادن که طالبا که اینا هر حرکتی، هر جنبشی، هر فکر و ایدهی که برخلاف قوانین و رفتارهای زن ستیزانی خودشان باشه را سرکوب میکنن.
همزمان با این، سازمان عفو بین الملل نیز در توییت گفته که بازداشت اسماعیل مشعل را که به اعتراض مدنی پس از محدودیت بیشتر طالبان بر آموزش زنان ادامه داده بود نکوهش می کند. یک مقام وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اسماعیل مشعل را به آنچه فعالیت تحریک‌آمیز در برابر نظام می داند متهم کرده. آقای مشعل روز پنجشنبه 2 فوریه از سوی نیروهای امنیتی طالبان در کابل بازداشت شد. نماینده جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که به حمایت از مردم به ویژه کودکان و مادران در این کشور ادامه میدهد. فران اکویزا که دیروز 3 فوریه ماموریتش را در افغانستان آغاز کرد در توییت گفت که افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبروست، بنابراین ماموریت آنها خیلی مهم است. آقای اکویزا افزوده که گروه های خستگی ناپذیر یونیسف به کار ادامه خواهند داد تا کودکان، مادران و مردم را در افغانستان تحت پوشش برنامه های مدد رسانی قرار دهند. با وضع محدودیت های طالبان بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی، نگرانی از بدتر شدن بحران بشری در افغانستان افزایش یافته، زیرا اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد تخمین میکند که در سال 2023 تا بیش از 28 میلیون تن در این کشور به کمک های غذایی و بشری نیازمند خواهند بود. باز هم خوش آمدید. در این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. روسیه از میزبانی نشست دیگری در مورد افغانستان در جریان همین هفته در مسکو خبر می‌دهد. در این مورد نظر یکی از آگاهان سیاسی را پرسیده ایم.
کشورهایی که به نحو مخالف هستند با ایالات متحده آمریکا، اینا کوشش میکنند که برنامه‌های خود داشته باشند و طرح خود.
نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از اظهارات اخیرش در مورد افغانستان عذرخواهی کرده است. منیر اکرم روز چهارشنبه اول فوریه گفته بود که فرهنگ بسیاری از افغان‌ها همین است که مانع آموزش دختران شوند. کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست تحریم ها علیه افراد و گروه های مرتبط با القاعده و داعش را تعدیل کرد. برفباری های سنگین و پیهم هفته گذشته در ولایت پنجشیر سبب بندش راه های مواصلاتی و عدم دسترسی مردم به مراکز صحی شده. یکی از باشنده های این ولایت می گوید
در قسمت مسائل صحی پنجشیر با مشکلات فوق العاده زیاد مواجه است، از جمله نبود دکتر است.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسد. ما خیلی از ایج کدوم کمک مستفید نشدیم. بکار است و زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدری زیاد است.
در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 15 دلو 1401 خورشیدی برابر است به 4 فوریه 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. روسیه از میزبانی نشست دیگری در مورد افغانستان در جریان همین هفته در مسکو خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان گفته که نماینده‌های چین، هند، پاکستان و چند کشور آسیای میانه در این نشست اشتراک می‌کنند. تا هنوز معلوم نیست که نماینده‌های حکومت طالبان در این نشست اشتراک خواهند کرد یا نه، اما در نشست سال گذشته از آنها برای اشتراک دعوت نشده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
قرار است مسکو این هفته نشست را در مورد افغانستان میزبانی کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان دیروز به خبرگزاری تاس گفت که نماینده های شورای امنیت چند کشور آسیای میانه با مقام های هند، چین و پاکستان در این نشست اشتراک خواهند کرد. به گفته کابلوف نماینده های چندین شریک منطقه‌ایشان برای اشتراک در نشست مسکو دعوت شدند، اما در این مورد جزئیات نداده که آیا نماینده های طالبان هم در نشست این هفته اشتراک خواهند کرد یا نه. مقام ها و سخنگویان وزارت خارجه حکومت طالبان با تماس های پیهم رادیو آزادی دستیاب نشدند تا در مورد احتمال اشتراک نماینده هایشان در نشست مسکو جزئیات بدهند. در دوره چهارم نشست چند جانبه گذشته که در 27 ماه می پارسال در دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار شده بود، مقام های چندین کشور منطقه مسئله افغانستان را به بحث گرفتند، اما در آن نشست از مقام های طالبان دعوت نشده بود. با گزارش رسانه‌های روسی، امنیت، اقتصاد و وضعیت بشری افغانستان در نشست همین هفته در مسکو به بحث گرفته خواهد شد. اما باز هم یکی از مسائل مهم این نشست افزایش همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با هر گونه تهدید امنیتی در آسیای میانه و همسایه‌های افغانستان دانسته می‌شود. پیش از این سازمان پیمان امنیت جمعی CSTO در نشست در ماه دسامبر سال گذشته از گسترش فعالیت‌های راسفگنی از افغانستان به منطقه ابراز نگرانی کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست گفت که میزان تهدیدهای راسفگنانه از آدرس افغانستان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بیشتر شده. طالبان که حکومتشان در نزدیک به 1.5 سال گذشته سوی هیچ کشور بر رسمیت شناخته نشده، بارها گفتند که نمیگذارند از افغانستان بر کشور دیگر حمله شود و یا تهدید برای آنها به میان آید. اما پیش از این سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجکستان حدود 4 ماه پیش در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان بیرون شده و به گفته او این کشور به سرعت به پناهگاه تروریستان مبدل می شود.
عزیز آریانفر دیپلمات پیشین افغانستان و از آگاهان سیاسی به این باور است که روسیه می خواهد با طالبان به برخی توافقها دست یابد، اما شرطهای خود را هم دارد. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نشست مسکو تا کدام حد برای افغانستان مهم است و چی پیام می رساند.
فکر می کنم که بیشتر در این کنفرانس اعلامیه در پایانش یا پایان‌نامه اعلان خواهد شد و طالبان را به چند نکته متوجه خواهند ساخت و یک فراخوان در واقع پخش خواهد شد که طالبان یک دولت فراگیر ملی را بپذیرند، از رفتارهای ستمگرانه و خشونتبار دست بگیرند و در بحث مسائل زنا و اینا کوتاه بین و در عین حال ایوش داره بر طالبا خواهند داد که تا زمانی که طالبا با این پیشنهادها و خواستها موافقت نکنند شناخت از دولت از اینا در تراز بین‌المللی در کار نخواهد بود. یعنی در واقع یک نوع شاهد یک نوع بزکشی دو جانبه هستیم که هم ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربیشان به نوبه خود میخواهند که در تحولات آینده افغانستان ابتکار عمل در دست بگیرند. به گمان غالب دوباره روند یا در قطر دوحه یا در جای دیگه برای خواهد افتید و کوشش خواهد شد که روی یک طرح فراگیر ملی کار شود و در عین حال از طرف دیگه کشورهایی که به نحو مخالف هستند با ایالات متحده آمریکا اینا کوشش میکنند که برنامه‌های خود داشته باشند و طرح خود.
خب آقای آریان فرای، روسیه و متحدانش میخوان با طالبان و حکومتشان تعامل کنند یا به تعامل حداقل نزدیک شوند؟
روسیه تلاش داره که در هماهنگی با کشورهای منطقه، در گام نخست با چین، طبعا با ایران و هندوستان که دو کشور بسیار مهم هستند و هم چنان با ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی، یک سازوکار دیگر پیش بگیرن و تلاش بر این است که با طالبان روی این طرح با موافق برسند که طالبان حاضر به پذیرش پیشنهادهای کشورهای همسایه مبنی بر ایجاد یک دولت فراگیر ملی و مشارکت دادن بعضی از نیروهای سیاسی که به هر حال به یک نوع گرایش به سوی مسکو یا کشورهای آسیای مرکزی یا ایران و هندوستان دارن، به نوعی که یک نوع تعادل برقرار شود. یعنی برداشت در کل است که هم کشورهای بزرگ و هم جامعه جهانی این واقعیت پذیرفتن به اون یک واقعیت تلخ طالبان یک حقیقت انکار ناپذیر است و براندازی از اینا ممکن نیست.
و روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه در افغانستان دنبال چی هستند؟ آیا تنها نگرانی امنیتی دارند یا دنبال منافع کلانتر هستند؟
سیاست روسیه در کل در این راستا است که از یک طرف از نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان جلوگیری کنه. بیشتر برنامه‌های روسیه واکنشی است، یعنی هر استراتژی که ایالات متحده آمریکا پیش میگیره اینا کوشش میکنن که بر خونسا ساختن از او، بر کمرنگ ساختن از او و بر از این که تلاشای ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربیش به بار نشینه در واقع یک نوع سنگ اندازی و چوب گذاشتن لای چرخ است. در کل برنامه برای براندازی طالبان نیست، بلکه هر طرف کوشش میکنه که از بین طالبان سربازگیری کنن و گروه های را به طرف خود متمایل بسازند. خب الترناتیف هم وجود ندارن، نیروهای سیاسی اپوزیسیون بسیار زیاد متشتت و پراگنده هستند. هم مردم افغانستان، هم جامعه جهانی و هم کشورهای منطقه باور خود به گروه های پیشین مجاهدین و بعضی رهبران شمال از دست دادن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از اظهارات اخیرش در مورد افغانستان عذرخواهی کرده است. منیر اکرم روز چهارشنبه اول فوریه گفته بود که فرهنگ بسیاری از افغانها همین است که مانع آموزش دختران شوند، اما او دیروز از گفته هایش عذرخواهی کرد. انتظار می رود امروز اجلاس اعتراضی در این مورد در پشاور برگزار شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
قرار است جنبش تحفظ پشتون امروز نشست را به خاطر انفجار مرگبار دوشنبه در شهر پشاور برگزار کند. بر اساس آمار رسمی حکومت پاکستان، در انفجار جمعه در مسجد پلیس لاینز پشاور بیش از 100 تن کشته شدند و اضافه از 200 تن دیگر زخم برداشتند. یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتون بر رادیو آزادی گفت که آموزش دختران افغان نیز در نشست امروز به بحث گرفته می شود. منظور پشتین، رهبر این جنبش، دیروز در فیسبوکش نوشت که اظهارات غیر مسئولانه منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد نشان داد که در وضع محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان کی قرار دارد. اکرم روز چهارشنبه در یک نشست که در مورد وضعیت بشری افغانستان در نیویورک برگزار شد، با اشاره به محدودیت هایی که از سوی حکومت طالبان بر زنان وضع شده گفت که این اقدام ها به دین ارتباط ندارد و بر اساس فرهنگ پشتون ها به اجرا گذاشته می شود. در پاسخ با او نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که نگذاشتن دختران به آموزش فرهنگ افغان ها نیست. منیر اکرم روز جمعه در صفحه توییترش عذرخواهی کرد و گفت که اظهاراتش نادرست بوده. او این را هم گفته که به فرهنگ پشتونها احترام عمیق دارد و می داند که نه اسلام و نه هم فرهنگ پشتونها جلب آموزش زنان و دختران را می گیرد. نجیب آزاد از آگاهان مسائل سیاسی به این باور است که پاکستان تحت فشار زیاد قرار دارد، زیرا در گذشته پالیسی های این کشور در افغانستان نقش منفی داشته و اکنون با فشارهای فزاینده، به گفته آقای آزاد، دیپلمات های پاکستانی هر از گاه حرفای ضد و نقیض می گویند.
برای نجات از چنین فشار اینا بعضی اوقات تلاش میکنن تا اصل موضوع را طرف دیگر دور بتن، اما بعد متوجه میشن که نخیر، در چنین استیج های بزرگ بین المللی اینا نمیتونن افکار مردم را طرف یا سوی غلط رخ بتن، پس مجبورن، پس اینا معذرت میخواین.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 500 روز گذشت و تا اکنون برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نمی شود. علاوه بر این، در اخیر ماه دسامبر حکومت طالبان به دختران در پوهنتون‌های افغانستان هم دستور داد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. اکنون با وجود درخواست و واکنش‌های بین المللی، محدودیت‌های آموزشی بر دختران برجاست و نام از پایان یافتن نمی گیرد.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد فهرست تحریم‌ها علیه افراد و گروه‌های مرتبط با القاعده و داعش را تعدیل کرد. این تعدیلات که به تاریخ 2 فوریه به تصویب رسید، شامل مسدود شدن دارایی‌های این افراد، گروه‌ها و مؤسسات و ممنوعیت سفر بر آنهاست. برخی از آنها در کنار داشتن ارتباط و همکاری با القاعده و داعش، به همکاری با طالبان نیز متهم شدند. جزئیات در این گزارش.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تصمیم اخیر خود علیه گروه‌های داعش و القاعده اصلاحات جدیدی را در تحریم‌های خود علیه برخی از افراد و نهادهای مرتبط با این گروه‌ها اعمال کرده است. بر اساس این فیصله که به تاریخ 2 فوریه صورت گرفته، دارایی‌های این افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها مسدود شده، سفرهای خارجیشان ممنوع و ممنوعیت ارائه و فروش اسلحه بر آنها نیز وضع شده است. 29 نفر و نهاد شامل این تحریم‌ها می‌شوند که برخی از آنها متهم به اقدامات و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان هستند. از این میان امین محمد الحق یا سیام خان که یک افغان است، در سال 2001 به اتهام حمایت از القاعده و طالبان در لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته بود. به همین ترتیب عبدالمنان آقا که هنوز هویتش مشخص نیست، در سال 2001 به اتهام ارتباط تامین مالی و همکاری با طالبان و القاعده به فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اضافه شد. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که عبدالمنان آقا برای القاعده نقشه می کشید و تسهیلاتی را برای آنها فراهم می کرد. در این لیست تروریست های زیادی از اندونزیا، پاکستان، هند، بریتانیا، عربستان سعودی، الجزایر، سومالیا و کویت متهم به همکاری با القاعده و داعش، تامین مالی این گروه ها و برنامه ریزی برای آنها بودند و این ممنوعیت های تازه نیز بر آنان اعمال شده است. بر اساس اطلاعات شورای امنیت سازمان ملل متحد، اکثر این تروریست ها در دور اول حکومت طالبان یا قبل از روی کار آمدن طالبان در دهه 90 با گروه القاعده در افغانستان ارتباط و همکاری داشتند. اما اکنون طالبان میگویند که به هیچ توریست خارجی اجازه فعالیت در افغانستان را نمیدهند، در حالی که در ماه جون 2022 ایمن الزواهری رهبر سابق القاعده در حمله یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در کابل کشته شد. با این حال طالبان جزئیات تحقیقات خود در مورد چگونگی کشته شدن ایمن الزواهری را تاکنون به نشر نرسانیدند. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تحریم‌های جدیدی را علیه دفاتر بین‌المللی طیبه در بوسنیا، بنیاد خیریه مسجد الاقصا و بنیاد خیریه حرمین در هلند را به دلیل همکاری و روابط با داعش و القاعده در لیست جدید تحریم‌هایش گنجانیده است. گفتنی است که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شماری از رهبران طالبان نیز جا دارند که با وجود درخواست‌های حکومت طالبان از این لیست خارج ساخته نشدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برفباری های سنگین و پیهم هفته گذشته در ولایت پنجشیر سبب بندش راه های مواصلاتی و عدم دسترسی مردم به مراکز صحی شده. ساکنان این ولایت در این مورد از مشکلاتشان شکایت دارند. بیشتر در این گزارش.
برفباری های اخیر زندگی محمد جهان را امسال دشوارتر کرده. او در پریان ولایت پنجشیر زندگی می کند. ولسوالی کوهستانی و دوردستی که به ولایت بدخشان راه دارد. محمد جهان 25 ساله از مشکلاتش بیشتر می گوید.
در قسمت مسائل صحی پنجشیر با مشکلات فوق العاده زیاد مواجه است. از جمله نبود دکتر است.
رومل 23 ساله یکی دیگر از باشندگان ولسوالی پریان از مشکل مشابه شکایت میکند.
سرمای شدید در سطح ولایت پنجشیر و مردم این ولایت زیان عظیمی را متقبل ساخت. صدها رسم واشی ما تلف شد و همچنان دسترسی ما به عرصه وقت از امکانات صحی و ارائه خدمات، دسترسی به بازار از این قبل موارد و همچنان مردم با مشکلات نهایت اسفناک روبرو شدند. در این مدت توقع ما مردم ولایت پنجشیر از تمام نهادهای امداد رسانی است که باید به عرصه وقت خدمات بیشتر و بهتر به مردم ولایت زیان دیده ولایت پنجشیر ارائه کنند.
مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر است. او مشکل موجود را میپذیرد.
بدون شک ولایت پنجشیر یک ولایت کوهستانی است. میزان سرما در این ولایت به حد زیاد میباشد. صدها رسم واشی در سراسر ولایت پنجشیر تلف شده. الحمدلله تلفات جانی در پنجشیر وجود ندارم.
اما با گفته مقام های طالبان موج سرمای شدید امسال در سراسر افغانستان بیش از 160 کشته به جا گذاشته. همچنان از تلف شدن نزدیک 80 هزار مواشی هم گزارش شده. سازمان ملل متحد میگوید که میلیون ها نفر در افغانستان در خطر گرسنگی هستند. این سازمان گفته که کمکهایش را بیشتر کرده، اما ناظران میگویند که مشکل موجود گسترده تر از روند کمک رسانی است.
با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری، جمع‌آوری مالیات سنگین از سوی طالبان بسیاری از دکانداران و پیشواران را در هرات نگران ساخته است. به گفته اتاق پیشواران هرات، کارمندان مستوفیت به گونه غیرقانونی و سلیقه‌ای از دکانداران مالیات سرسام‌آور گردآوری می‌کنند. برخی از دکانداران در شهر هرات می‌گویند با اینکه به علت مشکلات اقتصادی توان پرداخت مالیات سنگین را ندارند، اما طالبان با توسل به زور از آنان پول می‌گیرند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر.
قبلا با حکومت که بود سالانه میشد گفت 10 تا 15 هزار افغانی به میدکان پرداخت میشد، بلی حال 25 تا 30 هزار افغانی مالیه میگیرند.
میراج الدین 27 ساله یک دکاندار محلی در شهر هرات است. او 12 سال میشود که در جاده بهزاد در مرکز شهر هرات ظروف یک بار مصرف میفروشد. هفته پیش کارمندان مستوفیت هرات بابت مالیات دوکانش از او 30 هزار افغانی پول گرفتند. مراج الدین میگوید که در زمان حکومت گذشته سال 10 تا 15 هزار افغانی مالیات میپرداخت، اما اکنون طالبان مالیات دوکانش را دو برابر ساختند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
مجبوریم که پرداخت کنیم، اما به حساب سودا و کار معامله ما اصلا امکان از این نمیشه که ما این مالی که 30 هزار پرداخت کنیم. مشکل میخوریم دیگه، باز با حساب بسته کردن دکان میشه و تقول فینا مشکلات به وجود میاید دیگه.
بر بنیاد تصمیم حکومت طالبان، جمع آوری سالانه مالیات در افغانستان در مقایسه با حکومت مخلوع این کشور از 1.5% به 0.5% کاهش یافته است. اما اتاق پیشوران هرات میگوید اداره مستوفیت طالبان برخلاف این تصمیم حکومتشان نسبت به گذشته دو برابر مالیات از پیشوران و دوکانداران جمع آوری میکنند. عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق بر رادیو آزادی گفت
کارمندای مستوفیت ما وقت مراجعه میکنن با نوک قلم خود فقط هر چه دلش خواست قلم رو به دست میگیره و مینویسه. متاسفانه تا به حال ما نمیفهمیم علتش چی است، یعنی کسی هم نیست که توضیح بده.
بر بنیاد معلومات اتاق پیشوران هرات بیش از 50,000 دوکان و کارگاه در شهر هرات فعالیت دارند که بیشتر از 300,000 پیشور در آن مصروف به کار هستند. گردآوری مالیات هنگفت در اوضاع کنونی که بحران اقتصادی بر زندگی افغانها سایه انداخته چی پیامدهایی بر زندگی عادی مردم افغانستان خواهد داشت؟ سید اشرف سادات فعال جامعه مدنی در این باره میگوید
مالیات وقتی میتونیم از کسب کاران و مردم بگیریم که اونها عواید خوبی داشته باشند. جمع‌آوری فعلی مالیات در حقیقت خلق تنگناهای بسیار جدی و شدیدی برای مردم و من فکر میکنم زندگی مردم در این بحران اقتصادی میتونه فلج بسازه.
اما مولوی حمیدالله متوکل سخنگوی والی طالبان در هرات با دوکانداران معترض موافق نیست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر هر دکاندار واقعا شکایت داره که از 0.5% به همراه معافیت که به او داده میشه بیشتر از او گرفته شده باشه یا نظری داشته باشه امانت اسلامی حتما صدا زور میشنوه.
در حالی حکومت طالبان برای گردآوری مالیات هنگفت بر مردم فشار آورده است که پس از به قدرت رسیدن این گروه در حدود 1.5 سال پیش فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. به گفته دوکانداران در شهر هرات در 1.5 سال گذشته قیمت مواد اولیه در این ولایت تا 50% افزایش یافته. شماری از سازمان‌های جهانی به شمول ملل متحد نسبت به افزایش بیکاری، فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در ماه سرطان امسال در یک گزارش اعلام کرد که از ماه جون سال 2021 تا اواخر 2022 مواد خوراکی و مواد سوختی در افغانستان از 55 تا 107% افزایش داشته است. با ادامه جمع‌آوری مالیات سنگین از دوکانداران و پیشوران از سوی طالبان در شهر هرات معراج الدین نگران است که طالبان بیشتر عواید او را به زور بگیرند و مجبور شود که از کار دست بکشد و دروازه دوکانش را ببندد.
پیام ها و نظریات شما
در لایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسد. ما خیلی از ایج کدوم کمک مستفید نشدیم، بکار است و زمستان است، خیلی سنگزغال نیست، در بدری زیاد است.
محمد هستم از ولایت غیرالاقبلی شرق. اینجا دارم کسی کمک نمیکنه مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مری شیدن.
این کمک ها که میرسه همه به خوار غریب نمیرسه، زورمنده ها سنگزغال میخوره به خوار غریب هیچی.
از ولایت غور ولسوالی پسابند به نام خوار و غریب میاد. به اینجا که میاد همه دارا و کسایی هست که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه، کسایی هست که نفرم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسم داره باز نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
یعنی کمک های بشر دوستانه به هیچ حکمتی به نیازمند نرسیده و نمرسه. هر کسی یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوجی هر کس به مقام اقارب خود خومده. هر کسی که زور داشته باشه با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسی.
در این آخر در میبینیم که کمک های بشر دوستانه و محدود کمک ها میشه. از جامعه بین المللی از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن، مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک‌ها بسنده نیست، ملامت نیستند از لحاظ مشکلات اقتصادی.
در افغانستان فعلا بسیار مردمان در مشکلات روزگار خود را میگذرانند. یک تعداد مردم بخی بعضی کمک‌های مثلا از همسایه‌ها به دریافت کرده، بعضی کسا بخی حالت روانیش خراب است، بسیار وضعیت خراب است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را می شنویم.